أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله على الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا، وبقي الليل والنهار. ألا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وضايعت وطالعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. در مقدم عرض شد که بشر و همچنین ادیان الهی برای تسهیل در معاش و زندگی مادی خودشون سه امر رو قرار دادن: یکی مالکیت و ملکیت، و یکی وظایف و تکالیف، بایدها و نبایدها، و سوم حقوق. خب اینها برای تنظیم حیات بشری امر لازم است. بعد در اثر پیشرفت و تطوری که در زندگی بشر پیدا شد، دیدن که اقتصار این ستا به انسان کافی نیست برای رفع اون محاذیر و تسهیل. آمدن تسری دادن این ستا رو از انسان به غیر انسان در سه حوزه. حوزه اول عبارت بود از جماداتی که در خارج وجود داره، موجوداتی که در خارج وجود داره، و تنظیم زندگی و سامان دادن به امور بین خودشون و اونها نیاز داشت به این که برای اونها هم همین ستا رو قائل بشن، مثل مثلا کنائس، معابد، بیعه، در سالف الازمان و همینجور، بعد مساجد، تکایا، حسینیه ها و و کتابخانه ها، چه و چه و چه. اینا هم دیدن که بابا اینا خب یه احتیاج دارن به ابزاری، به آلاتی، به چیزهایی. گفتن خب اینم مالک ایناست. گفتن مسجد مالک فرشاشه، مالک درشه، مالک قفله، مالک چیه، مالک چیه و هاکست. و همچنین باید و نباید که دیگه اینا رو دیروز توضیح دادم، تکرار نمی کنم، فقط میخوام فهرستی عرض بکنم که تطبیق کنیم. اینا توضیحاتش دیروز گذشت. دیدن خلاصه در مورد این موجودات خارجی که در عالم تکوین وجود داره، این سری امور هم لازم است که براش همین سه تا امر تصور بشه، اعتبار بشه، تا امور اونها خودشون و بین اونها و بشر تنظیم بشه، بعد امور و سامان پیدا کنه. حوزه دوم حوزه اموری بود که بشر باز در اثر تکاملی که پیدا کرد و بعد گره‌هایی که در معاش و زندگی خودش بهش متوجه شد، اومد یه ابداعاتی کرد. یه چیزایی رو بدون اینکه وجود خارجی عینی تکوینی داشته باشه، اومد اونا رو اعتبار کرد. ما فرض میکنیم در عالم اعتبار که این وجود داره، و برای این وجود اعتباری این امور ثلاثه رو هم هموار کردن. مثلا اومدن شرکت، نه شرکت زید و عمرو بلکه شرکت فقهی باشه. عنوان شرکت نفت است. گفتن شرکت نفت هم خودش یک موجود اعتباری است. این هم مالک اشیایی میتونه باشه. نه وزیر، نه کارمندان، شرکت. هم مالک، هم باید و نباید هایی بر عهده‌شه. هم مثلا مجلس تصویب میکنه شرکت نفت باید فلان مقدار قیر بده مثلا به وزارت راه، باید بده، به الزام میکنه، این تکلیف. و همچنین حقوقی، او هم حقوقی رو داره. خب این شرکت نفت هم مثلا برای خودش حقوقی داره، مثلا چیز رو خریده، حق این داره که از اون مطالبه کنه، اگه نداد شکایت کنه، ازش به دادگاه بکشونتش و همسان. یه سری امور اعتبار، بانک اونم همینجور، بانک هم اعتبار کردن یه چیزی، بانک، نه این رئیس بانک، بانک نیست، این که از چند روزی اونجا استخدام شده، این ابن میره اون ابن میره، اینا کارمندان و کارگران اونجا هستن. بانک خودش یک امر اعتباری است که غیر از ساختمان هم هست. بانک، این ساختمان هم مال بانک، ملک بانک، بانک این ساختمانه نیست، این ساختمان هم ملک بانک. این هم یه امر اعتباری. دیدن برای تنظیم امور و تسهیل در امور باید یه همچه اعتباراتی رو داشته باشن. و دیگه این دامنه گستردهی پیدا کرده، شرکت ها، بانک ها، صندوق ها و و و. حوزه سوم چه حوزه‌ای بود؟ حوزه اموری بود که نه تأثیر خارجی داره، نه یه امریست که غیر از فرض و اعتبار چیزی باشه، بلکه یه امر کنم مثل امور انتزاعیه است که بدونی که ما اعتبار کنیم، چون منشأ انتزاعش وجود داره در عالم، اونا انتزاع میشن، مثل فقرا، مثل مستمندان، مثل بازنشستگان. اینا اومدن گفتن که اموالی مثلا تملیک میشه به عنوان مستمندان، عنوان بازنشستگان، عنوان معلولان مثلا مغزی. این هم مالکه. بعد اومدن گفتن این عنوان خب هر ستا رو داره، هم مالک میشه، چه چیزایی تملیک میکنن، برای زمینی رو به این عنوان تملیک میکنن، چه هم اون باید و نباید داره، هم حقوق داره. بلکه دایره را، حالا اینو عرض میکنم بعد چشم، بعد حتی گفتیم مثل زکات، مثل خمس، مثل بیت المال، اینا هم عرض کردیم سید یزدی قدس سره در عروه فرموده ولی امر، فقیه جامعه شرایط که ولایت داره، اگه دید الان مال زکوی وجود نداره، الان دید خمس وجود نداره، ولی خب هم ما زکات مصارفی داره، اینه نیست، چکار میکنه؟ میره قرض میکنه برای زکات، نه برای خودش که خودش بشه بدهکار، نه، برای عنوان زکات قرض میکنه. وقتی مال زکاتی پیدا شد، از اون اموال زکاتی که حالا پیدا شده، اون قرض زکات رو ادا میکنه. پس عنوان خمس هم همینجوره. الان اینه مثلا فرض کنید برای اصحاب خمس چیزی نیست، میره قرض میکنه برای خمس، اونو در مصرف خمس مصرف میکنه، بعد که خمس پیدا شد قرض خمس رو میده، نه قرض خودش، خودش بدهکار نیست. پس اون سه امر را، ملکیت، وظائف، باید و نباید ها، حقوق، این ستا رو در این حوزه ها هم بشر دید که آره. در شرایع الهی ما بخشی از اینها رو سراغ داریم که وجود داره، مثلا مساجد، کعبه، کعبه مبارکه، خب در فقه مطرحه و ظاهرا آخرین بحث شیخ اعظم که بعدش وفات فرمودن همین مسئله بوده که در فقه مطرح کرده بودن، حکم صلات کعبه، چیزهایی که به کعبه هدیه میشه اینا حکمش دیه. ببین به کعبه هدیه میشه یعنی تملیک میشه مجانا به کعبه، پس کعبه مالک. اینو شب پذیرفته. بله این ساختمان، ساختمان مبارک اسمش کعبه هست، این مالک میشود. پرده ای را که به او هدیه میکنن، چیزی که به او هدیه میکنن، این مالک میشه. بعد باید و نباید داره، بعد حقوق داره، کعبه حق داره. این پرده هایی که میشه میدن به زیاده بگیم فایده هاشتی، خب بفروشیم، بفروشیم خرج یه جه دیگه بکنیم، خرج مسجد الحرام بکنیم، یه خرج بکنیم از این حق. حقوقی را ما فل جمله از شرایع و شریعت مطهره پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم سراغ داریم. اما آیا همه این موارد رو شارع موافقت فرموده به عرض هل عریض، یا اینکه نه یه موارد ویژه و خاصه ایز قبول فرموده بقیه رو قبول نفرموده؟ این بحث ما در از شخص و اعتباری دنبال همینه که ببینه آیا این از شخص و اعتباری که دیروز عرض کردیم که نام این رو به حسب اصطلاح موارد خارج از انسان را هرچه هست، چه اونایی که عین خارجیه، چه اونایی که محزن هم به اعتباریه، و چه اونهایی که شبیه انتزاعیاته مثل عنوان مستمندان و کذا و کذا، همه اینا رو در علم حقوق بهش میگن از شخص الاعتباری یا از شخص المعنوی و شبیه این عناوین. به انسان میگن از شخص طبیعی یا از شخص حقیقی. اینا اصطلاح دیگه که آدم باید بدونه که اگه گفتن از شخص طبیعی یا الحقیقی مقصودشون آدمه، اگه گفتن از شخص اعتباری یکی از این سه امره که عرض شد. حالا بفهم تو انسان چه جور تعریف میکنی؟ بله ببینید، یه وقت میگیم سلطه داره یعنی چی؟ یعنی میتواند به واسطه خودش، درسته، مگه بچه یه طفل شیرخوار مگه قدرت خرید و فروش داره؟ خلاص شأنیت ها، پس یعنی شأنیت داره، یعنی برای آیندهش، چون آینده وقتی مثلا بزرگ شد و ممیز شد یا نه، همین الان ولی داره، به واسطه ولیش میتونه این تصرفات رو انجام بده. اقنا برای شخصیت های اعتباری که لا شعور له ولا عقل له ولا کذا میان چی تعریف میکنن؟ در کنارش یه ممثل تعریف میکنن، درست؟ مثل متولی مسجد، درست؟ میگن بله بشر هم همینجوره دیگه، متولی رب، متولی مسجد. متولی یعنی کسی که عاقله، شاعره، حالا به جای متولان که او توانایی رو نداره این کار رو انجام میده، ولی اعتبار میکنه این ملک اینه. یعنی چی ملک اینه؟ یعنی باید حالا معانی دیروز از گردن خود این که حقیقت ملک چیه بحران عمیق، درست؟ آیا اضافه هست؟ آیا سلطه هست؟ آیا احاطه و از مفهوم جده هست؟ که عرض کردم آیت الله میلانی قدس سر را اون وقت که هنوز مشهد مشرف نشده بودند و عراق بودند، ایشون در کربلا زندگی میکردند، ایشون از کربلا برمیگردند نجف و درس شروع میکنند. شیش ماه مرحوم شیخ استاد ما آقای تبریزی قاروبی فرمودند که اومد درس شروع کرد، ما درس ایشون رو شیش ماه فقط در معنای ملکیت صحبت کرد، بعدم رها کرد برگشت همون کربلا. شیش ماه درس فقط در این که حقیقت ملک چیه، و این بحث دامنه داریست. عرض کردم چون ما حالا آشنایی بل اجمالی ازش داریم، حالا فعلا که باید میکنه تا حالا ببینیم در اسماء بحث به کجا میرسیم. این مقدار مطالبی که دیروز عرض کرده بودیم تطبیق بکنیم. حالا شاید بخش یک کمی از این حرفایی که زدیم تو عبارت نیومده باشه که باید اضافه بشه به عبارت. خب بسم الله الرحمن الرحیم. المقدمه. لا شک ان الحقوق والواجبات، این واجبات به معنی باید و نباید، یعنی محرمات هم شامل میشه، یعنی الزامیات، به شرایع الهیه والقوانین الانسانیه، کانت در سابق ولا تزال متحققا لافراد البشر. اینا یه اموری هستن که یکیشو اینجا نه حقوق داره واجبات داره، ما یکی اضافه کردیم گفتیم چی؟ ملکیت. ملکی که اونو باید مقدم ذکر کنیم، الملکیه والحقوق والوظائف. به جای واجبات هم بهتره که وظائف بذاریم. اون واجبات تو ذهن ماها البته منصرف به غیر محرمات. من سوال متوجه درست نشدم. مالکیت، ملکیت، مالک، اعتبار ملکیت یا مالکیت؟ نه نه، حقوق هم همینجوره، اعتبار میکنم فلان حق رو برای تو فلان جا مثلا. خب بله، نه حق غیر ملکه، حق غیر ملکه البته. خب کانت فی سابق زمان ولا تزال و همچنین پیوسته، این ستا محقق است برای افراد بشر و هو امر معروف و مسلم به، یه امر مشهوری است و مورد تسلیم واقع گردیده شده است، منزل قدم از زمانهای پیشین، از آغاز زمانهای پیشین که بشر خودشو شناخته، این ستا برای بشر وجود داشته. بله؟ نه نه، قبل از تشکیل حکومت هم، وقتی حکومت رسمی اینجوری، ولی بالاخره یکی از این که مثلا یک چیزی رو از تو جنگل از میوه رو میچید، این رو ملک خودش میدونه است. یعنی همه قبول داریم مال اینه، من حق ندارم بدون اجازه اون وردارم بخوابم از او. یا نه حالا، نه حالا ما که نمیگیم، ما اصل اینو داریم میگیم، برای کجاش که نگفته که. تکمل اشارتی علم القانون الى کل فرد من افراد الانسان باسم شخص طبیعی او شخص حقیقی. حالا ما اگر باشیم به عبارت ما میگیم که یشار فی علم القانون یا فی علم القانون به این دوتا، ولی تو این عربای جدید حالا یه اینجوری یه خوده بره. سرانجام میپذیر اشاره در علم قانون به هر فردی از افراد انسان که دارای این سه تا امر هستند، این سه حق هستند، به اسم شخص حقیقی یا شخص حقیقی. چرا حالا در علم قانونم که میان نامگذاری میکنن برای انسان به عنوان شخص حقیقی یا شخص طبیعی؟ به نظر الی تمتعهی به هاتین المزیتین الحق والواجب، به نظر به این بهره‌مندی انسان است به این دو مزیت، یعنی مزیت حقوق و واجبات. از چون می‌بینن انسان مزیت این رو داره که اموری بر او حق است، برای او حق است و اموری برای او لازم است و واجب است و باید و نبایدهایی برای او هست، از این جهت آمدن این نام رو گذاشتن. میخواد بگه در علم حقوق اگه اومدن نام گذاری کردن به جهت این جهت است. من تو علم مثلا پزشکی، تو کتابای پزشکی ممکنه یه اسم دیگه بدم، جهات دیگه، چون اونا نظر دیگه دارن. علم حقوق که به این امور میپردازه به این منظر آمده نام اینها رو این گذاشته. خب الحق و الواجب هم که بدل مزیته. بله 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 گفتم اضافه کنیم یه بار اضافه الا. خب بشر در خودش این بوده الا ان شروط الحیات الانسانیه اقتضت ان تقدر حقوقا و واجبات لاشیاء مادیه مختلفه. اما شروط اینجا شروط یعنی تحولات و پیشرفت ها. شروط حیات پیشرفت ها و بالندگی هایی که برای حیات انسانی به وجود آمده این اقتضا کرده است اینی که مقدر شود و در نظر گرفته شود حقوق و واجباتی برای اشیای مادیه مختلفه که یعنی تسری کنن و یعنی اینا فقط مال آدم نباشه، مال یه اشیای مادیه مختلفه هم باشه. علی سبیل المثال، حالا یه مثالی را علی سبیل نمونه بیان میکنم. مثلا ترصد للمعابر ارصد له شیئاً، یعنی چیزی برای او آماده کرد، یعنی مهیا گردیده شده است برای معابد که کنائس و بیع و امثال اینا باشه، مساجد و اینا، ممتلکات خاصه، یک دارایی های ویژه. و ربع از طب دلت و ربع از طب دلت ادارت المعبد و باعت وشترت تلک الممتلکات باسم المعبد نقضاته. و چه بسا تبدیل کند اداره معبد، یعنی کسی که اداره شؤون معبد به دست اوست، متولی معبد مثلا، او چه کار میکنه؟ میاد اینو تبدیل میکنه، این فرش رو میده یه فرش دیگه به جاش میگیره بدون اینکه خرید و فروشی باشه، فقط با آوازه نکنه، یا نه میفروشه یا نه اشترت تلک الممتلکات، یا میخره اون ممتلکات مورد نظر را، اینا را میخره برای کی؟ بزاد بسم المعبد ذاته، میگه برای مسجد دارم میخرم، یه خورده حساب یه خورده قیمت شو پایین بیار، مثلا میگه برای مسجد دارم، برای خودم نیستش، برای مسجد دارم میخرم و نصف قیمت حساب کن، مثلا اصلا برای مسجد دارم میخره، برای اون. بنابراین ببینید اونم میاد چیکار میکنه؟ فروشنده هم تملیک مسجد میکنه. و من تبعات ذلک ان خب اینجا پس ملکیت درست شد. حالا و من تبعات ذلک، از تبعات و چیزهایی که پیرو این امتلاک پیدا میشود، ان یلتزم المعبد به تسلیم البضاعه او شیء المباح، اینکه معبد ملتزم بشود به اینکه اون کالا یا اون شیئی که فروخته شده است، اگه فرش مسجد رو فروختن برای اینکه به جاش فرش دیگری بخرن، خب الان معبد که فرشش فروخته شده یا کعبه که اون پردهش فروخته شده، حالا که تصویر کردیم که میشه این مالک باشه و میتونه به واسطه یه ممثلش به بالای متولیش بفروشه، حالا یه وظیفه‌ای به گردن مسجد میاد، به گردن معبد میاد، به گردن کعبه میاد. اون این است که یلتزم المعبد به چی؟ به تسلیم اون کالا یا شیء فروخته شده، واجب میشه برش، لازم میشه برش که اینو تسلیم بکنه. پس اینم شد اون تکالیف، شد اون واجبات. او یطالب به استلام البضاعت المشترات، یا اینکه چیزی که خریده حالا به مشتری بگه چرا نمیدی، مطالبه کند اون کالایی رو که خریداری گردیده شده. پس این حق رو داره. بنابراین هم چی درست شد در این مثال ما؟ هم ملکیت درست شد، هم این که وظیفه من شد که باید ملتزم باشه که اینا رو تحویل بده، و هم دارای حق شد که حق پیدا کرد که مطالبه کنه اگه چیزی رو خریده به فروشنده بگه چرا مماطله میکنی، چرا تحویل نمیدی، برای اگه تحویل نمیدی به دادگاه مراجعه بکنه. در این مثال ما دیدیم که از اغلا گفتن خب هم مثل خود آدم ها که وقتی مالک شدن همه این حقا رو دارن، اون وظایف رو دارن. خب اگر گفتیم مسجدم مالک شد، اون معبدم مالک شد، اونم باید این ستا رو داشته باشه دیگه. پس اعتبار میکنن براش، در عرف خودشون میگن اینا رو هم داره. سلام. نه برای اون، یعنی این میگن در حقیقت اون داره اعمال میکنه در واسطه ولیش این جهاز. و معنا ذالک، و معنا اینجا یعنی نتیجه، و نتیجه تو ذالک، نتیجه این توضیحی که دادی این ان یکون للمعبد حق و واجب کل انسان، اینه که برای معبد هم حق باشه هم واجبات باشه. که من از کلمه سوم، عنصر سوم هم که اضافه کردید، باید بگید که الملکیه و واجبات و بله گاهی موضوع محمولن. یعنی چون وقتی مالک شد، در اثر مالک شدن با حق بی پیدا میکنه، چون لابه لابی میکنه. ولی دو تاست این موضوع، اون امر آخریست که حالا دیگه بیانات مختلف میشه دیگه، نحوه بیان مختلفه. و وقتی فرمایم که کلمه لم یتوقف الامر عند هذا الحد، اما بشر چیکار کرد؟ این سه تا چیزی که مالش خودش بود اونو قبول به اشیاء مادیه تسری داد، اما هم متوقف بر این نشد که فقط به اشیاء مادیه تسری بده، اومد به یه چیزای دیگری که اونا اصلا شیء مادی در خارج نیستن که قابل لمس بشه، مثل مسجد و کعبه و فلان و اینا، به یه چیزای دیگه هم اومد تسری داد. که اون چیزای دیگه ما دو قسم کردیم، یکی اونایی که اعتباری محضه، یکی اونایی که نه امور مثل شبیه امور انتزاعیه. لم یتوقف الامر عند هذا الحد، که فقط امور مادی باشه. ففرض تطورات الحیات الاجتماعیه و حاجات الیومیه المتزایده به مرور زمان، فرضت چی را؟ الی ان تعترف بالحقوق و الواجبات لبعض الکیانات فی المجتمع. این تطورات حیات اجتماعی انسان، تحولاتی که در او پیدا شده و نیازمندی های روز به روزی که هر روزم رو به تزایر و اضافه است مرور زمان، اینها فرض کرده و واجب کرده و لازم کرده بر انسان به این که اعتراف کنند به حقوق و واجبات، که اینجا باید سه همزه کنیم همونطور که ما گفتیم، لبعض کیانات فی المجتمع، برای بعض موجودیت‌هایی که در مجتمع وجود داره. موجودات کیان و کیانان یعنی موجودیت ها، هستی ها، پدیده ها، پدیده هایی که در مجتمع وجود داره. فضلاً عن الانسان و الاشیاء المادیت الاخرى، تا چه برسه به انسان و اشیاء مادیه ای که وجود داره و میبینه و قابل لمس و قابل اشاره است، اونا که خیلی نازده. علاوه بر اونا دید که باید این امور ثلاثه رو برای یه چیز دیگه ای که البته اون چیز دیگه خلقش هم با خودش، اون قبلی رو خلقش با خودش نبود که اعتبار کنه، اما این امور بعدی یکیشون خودش می آفرینه، سمه که آفرید، حالا هم ملکیت برش اعتبار میکنه، هم حقوق برش اعتبار میکنه، هم وظایف برش اعتبار میکنه. کل جمعیات الخیریه و المؤسسات المالیه و شرکات، اینو جمعیت های خیری، خب جمعیت مثلا رفع نیازمندی مستمندان، رفع نیازمندی معلولان، نمیدونم چی چی پر دیگه عالم از این جمعیت ها، هم در جهات مذهبی وجود داره هم غیر مذهبی وجود داره، و همچنین مثال های دیگه دیگه، بانک ها و اینا که الان ما خیلی بهش مبتلا هستیم، امثال مؤسسات مالی فراوانی که در عالم وجود پیدا کرده، اینا همه امور اعتباری هم، نه این ساختمان، این ساختمان مال اونه. اینا هم کارمند اونن، از اون حقوق میگیرن. تو اعتبار عقلایی اینجوره، این من کارمند بانکم، از کجا حقوق میگیرم بانک؟ این ساخته هم مال کجا؟ مال بانک. پس یه شخصیت اعتباری تو عالم اعتبار فرض میشه حیات بشری، تطورات بشری، چون بشر برای اینکه بتونه ترقی و تعالی پیدا کنه، حالا البته حالا در امور مادی میخواد تجارت رو تسهیل کنه، میخواد دامنه فعالیت های اقتصادی و تجاری و امثال زاری به خودشو فراوان کنه، یا حتی سیاسی یا حتی نظامی یا حتی فلان، اینا نشستن حساب کردن اگه بخواد بگیم بالا آدمه فقط این، حالا بعدن هم خواهیم گفت، این نمیشه. باید اینا رو بیاریم تو میدون. شارم یه مقداری آورده یوشا رو، بعد حالا میفرماین یوشا رو فی علم القانون لهذا الصنف من المؤسسات باسم شخص الاعتباری او شخص المعنوی او شخص الحکمی او شخص الحقوقی، که زیلن آدرس داده شده که این اصطلاحات در چه کتابای حقوقی بیان شده. بعضی آقایانی که تردید میکردن که از شخص اعتباری نمیدونیم، نه اینا از کتابهای حقوق گرفته شده که اونجا گفتن ما اینا رو، این اسامی رو گذاشتیم. او شخص حقوقی فل ابحاث القادمه سنعبر عن هذا السن من الشخص از هذا السن به شخص اعتباری. ما در این کتاب دیگه، در بعد از این دیگه اون عنوانهای شخص المعنوی یا شخص حکمی یا شخص حقوقی رو به کار نمیبریم. ما در بحثای بعدی هر وقت میخوایم راجع به اینا صحبت کنیم میگیم از شخص اعتباری، اسم کتاب هم گذاریم از شخص اعتباری. از بین این اصطلاحات این یه دونه رو انتخاب کردیم، وجهش هم میگیم چرا، یعنی در این کتاب گفته شد چرا اینو انتخاب کردیم. میگه برای اینکه واقعیت اینا غیر از اعتبار و حالا یا خودش یا حکمش، بالاخره منشأ اینا چیه؟ اعتبار. چون مادرزاد اعتبارن اینا، ما همون اعتبار رو گذاشتیم روش دیگه. حالا المعنوی و به خدمت شما الحقوقی و اینا خیلی تناسب نداره، چون بخشی از اون رو خیلی معنوی هم شاید اصلا از این جهت که بله جسمانی نیست، معنوی هم رو این چنینیه، ولی بهترین اسم همون الاعتباری است. می‌فرمایند که لأنه ان کان وجوده من سنخ الوجود الاعتباری کما سنقدمه فی الابحاث التالیه، همونطور که تقدیم خواهیم کرد در ابحاث بعدی، فسیکون هذا العنوان اقرب الی التعبیر عن حقیقته، این نام نزدیکتر است به حقیقتی که واقعیتی که اینا دارن، واقعیتش اعتباری، پس نامش هم بذارم اون اعتباری دیگه، شخص اعتباری. و کذالک نعبسن و عبرو عن الاشخاص من السنخ الاول که آدم ها باشن به شخص طبیعی. خب تمام شد، ما که خوشحال میشیم تمام شد. حالا اینا خدمت شما هستم، میفرمان تمام شده، برای اینکه اذان به نماز چیز نلطمه نه انشاءالله تتمش برای فردا و سلام و معلوم محمد و آل اتفاق. اینو فقط عرض بکنم، بعضی دوستان میخواستن که کتب مناسبه آیان میخوان مراجعه بفرماین. خب عده ای از غزلا و علما و بزرگان حوزن در رابطه با این مسائل تقریبا کتاب دارن، قلم زدن. آیت الله آیاسد کازم حائری در فقه العقودشون، آیت الله مکارم در امور حامه اونجا یک عیان دارن، آیت الله سبحانی در یکی از کتاب‌هاشون راجع به اینها یه مقداری بحث فرمودن. خب اونها میتونن آقای مراجع کنن برای استفاده. بعد علاوه بر اون کتاب‌هایی که مال اعاظم حوزه هست، شخصیت حقوقی دکتر محمد جواد صفار، قواعد عمومی قراردادها نوشته دکتر کاتوزیان جلد ثانی، علم اصول القانون لسمهوری، اصول القانون اول مدخل لدراست القانون مال سمهوری و ابو سیتیت، المدخل الى القانون مال یک شخص دیگری است، الدکتر حسن الفلان، اصول القانون الدکتر حسن الفلان، که اون الفلان چه میگم بلکه یه عبارتیست که گفتنش برای من سخت، المدخل الى نظریت الالتزام العامه فی الفقه الاسلامی احمد زرقا. اینا منابعی است که آقایون اگه خواستن میتونن در این مباحث به اونها مراجعه کنن.